به من گفتن که شما بازنشسته بشو. خب باش، من بازنشسته میشم میرم. فکر میکنن که خبرنگار مثلا مثل نمیدونم یه مدیریه که خب بازنشسته شد رفت دیگه. این خبرنگار کلی هزینه شده تا شده خبرنگار، کلی مشکلات گذشته رو هزینه های مختلف برای من شده تا من شدم خبرنگار. الان که موقع بهره برداری از من هستش، به من میگن آقا شما بلند شو برو و به کارت برس، دیگه نمیخواد خبرنگار باشی. یعنی ضعف سیستم دیگه، یعنی ضعف به قول معروف مدیریتی، ضعف نمیدونم قانون گذاری، ضعف همه چیز، هر چی حساب بکنی این ضعفه که یه آدمی رو شما میای تربیتش میکنی، جایی که باید ازش استفاده بکنی بهش میگی برو به دیگه دورانی که تو باید برام خدمت بکنی تموم شد برو. خبرنگار مثل سرباز تاریخ مصرف نداره، همیشه باید او در اختیار ملت باشه. مثل سرباز، مگه شما سرباز میگه مثلا بعد از یه مدت حال دیگه نمیخواد بجنگی تمومه؟ شو سرباز شما همیشه احتیاج داری و خبرنگار سرباز فرهنگ این کشوره. و خب من به ویژه خبرنگاران که به حال در عرصه خبر، در عرصه بین المللی تربیت شدن، باید اینها رو قدرشون رو ما بدونیم و ازشون استفاده بکنیم. یکی از مشکلاته. کلا من به شما عرض میکنم که اگر ما بخوایم یک رسانه موفق داشته باشیم، چند تا عنصر رو باید داشته باشیم. یکی از اونها این که ما بتونیم اقناع سازی بکنیم. یعنی که اگر ما نتونیم افکار عمومی رو قانع بکنیم، قطعا رسانه محلی برای اعراب در اون کشور نخواهد داشت. من یادمه که زمانی که امریکا میخواست به عراق حمله بکنه، چند ماه روی این پرونده کار کرد، بردش شورای امنیت، آوردش، بحث سلاح‌های شیمیاییش مطرح کرد، بحث سلاح اتمیش مطرح کرد و دیکتاتوریش مطرح کرد، هزاران مورد رو مطرح کرد، رسانه هم همراهش بودن، تا اینکه افکار عمومی آماده شد که صدام آدم بدیه، صدام اینجا سلاح شیمیایی داره و خطرناکه برای صلح و امنیت بین المللی. بر اساس اون بهانه به عراق حمله کرد. خب اگر این اقناع سازی نبودش، شاید امریکایی‌ها در انجام عملیاتشون ناموفق بودن. شاید سربازانی که مردم، خانواده‌های امریکایی می‌خواستن بفرستن به عراق، باش مخالفت می‌کردن و امریکا نمیتونست این کار رو، پنتاگون این کار رو بکنه. این اقناع سازی باید در کشور ما هم صورت بگیره. یعنی ما به گونه ای عمل بکنیم که مردم ما قانع بشن از توضیحاتی که رسانه ما میده. دومی که باید ما با مردممون صداقت داشته باشیم. وقتی که حرف صادقانه با مردم بزنی، اگرچه تلخ باشه مردم میپذیرن. نکته سومی که ابزارهای لازم رو ما باید برای رشد داشته باشیم، که بخشش اقتصادیه، بخشش سیاسیه. یعنی که شما باید مورد حمایت قرار بگیری. این که شما یک حرفی رو بزنی بعدم مورد بازخواست قرار بگیری، این خبرنگار نمیتونه رشد بکنه، این رسانه نمیتونه رشد بکنه و این فضا رو ما باید براش آماده بکنی. و اصلا مهمتر این که چهارمین نکته این که فضای باز سیاسی برای بیان نظرات خبرنگاران و دیدگاه‌های اونها وجود داشته باشه. این که ما احساس بکنیم که یک خبرنگار از این که برخلاف حالا منویات یک حزب، برخلاف منویات و نگاه های یک شخص، خبری رو مطرح بکنه که حالا به نوعی از پست دولتی برخورداری هست، تو یکی از نهادها مثلا پستی داره، ما اگر بخوایم این خبرنگار خودش رو در خطر ببینه، هیچ وقت خودش رو به عرصه خطر نمیندازه و به تو میدان نمیاد و به نوعی میشه گفتون وظیفه اصلی که باید داره رو نمیتونه انجام بده. و نکته مهمتر این که هر رسانه‌ای باید تحت مدیریت حرفه‌ای باشه. شما نگاه بکنید و از کانال‌های حزبی به دور باشه. شما CNN رو مقایسه بکنید با فاکس نیوز. فاکس نیوز مرد جمهوری‌خواهان تندرو نوکانزرواتیو و نومحافظه‌کارانه و عمدتاً نگاهشون نگاه محدود حزبی خودشونه و به تمام مسائل دنیا اونجوری نگاه می‌کنن. تو آمریکا ارزیابی که کردن تقریباً میشه گفت که 30% اینها طرفدار دارن. تو مثلا CNN و CBS و غیره مثلا شده 50-60%. این نشون میده که مردم دیگه نمیپذیرن نگاه های تنگ و نگاه های یک جانبه رو و این باید تحت مدیریت رسانه میتونه این نگاه باز و بسیط رو به قول معروف ارائه بکنه تو دنیا و تو کشور و این میتونه مخاطب جذب بکنه. و نکته مهمی دیگری که به حال وجود داره و خیلی مهمه اینه که بعضی موقع احزاب و سیاسیون میان رادیو و تلویزیون تأسیس میکنن یا رسانه تأسیس میکنن که اینا چون اهداف سیاسی دارن از اون اهداف حرفه‌ای رسانه دور میشن و همین باعث میشه که مخاطبها اینها ریزش بکنه و این در مجموع به رسانه لطمه میخوره، به اعتبار رسانه لطمه میخوره و در حقیقت میشه گفت که رسانه جایگاهی پیدا نمیکنه و مردم مجبور میشن نگاهشون و چشمشون به رسانه‌های بیگانه باشه. اگرچه من این رو بارها عرض میکنم که ما خوشبختانه تو کشورمون محدودیتی تحت عنوان سانسور و اختناق نداریم. آنچه که کشور ما رو رنج میده در رسانه این که بیقانونیه و اینکه سوء مدیریت در رسانه هستش و اینها رو ما اگر بتونیم اصلاح بکنیم، من فکر میکنم که کشور ما در جهت توسعه و در جهت در بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و هر بخشی رو که ما احساس بکنیم که رسانه به اون نیازمنده، یعنی کمک رسانه به قول من میتونه مشکل رو حل بکنه، رسانه ها پایکار میان و شما نگاه بکنید در مدت جنگ تحمیلی شاید بشه گفت در مقایسه با نهادهای غیر نظامی بیشترین شهدا رو و بیشترین مجروحین رو رسانه ها دادن و رسانه ملی سرآمد این به قول معروف تعداد قربانیان جنگ بود و تعداد کسایی که شهید شدن و تعداد کسایی که مجروح شدن، یعنی که اینها کارشون رو باور داشتن و الان هم در حال حاضر اگر رسانه و خبرنگار کارش رو باور داشته باشه قطعا اون رسانه رشد میکنه و خبرنگار بر رسانه که کارش رو باور نداشته باشه اون رسانه رشد نخواهد کرد.
بسیم لاله روی خط تلفن به ما ملحق شده، دیگر مهمان برنامه امشب ماست. سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب جناب شریفی و شنوندگان عزیز در خدمتم.
خیلی متشکر و ممنونم. بحث من و آقای قروقی رو شنیدید تا حدودی؟
بله، از نیم ساعت پیش من وارد برنامه شدم و دارم گوش میکنم. بله،
آقای بسیم لاله از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگار هستند و توی حوزه اطلاع رسانی دیگه ایشون هم کار میدانی میکنند. آقای لاله، شما از تجربه های خودتون به ما بگید توی حوزه دیپلماسی رسانه‌ای.
خب جهان امروز دیگه کاملا وابسته شده به دیپلماسی رسانه‌ای و اینکه زبان دولت ها دیگه زبان سخنگوی وزارت خارجه یا دولت نیستش، بلکه این رسانه ها هستن که دیگه عنوان ابزار کمکی دارن استفاده میشن. شاید ما خبرهای زیادی داشتیم که یک کشوری کاری انجام داده اما نمیخواد اعلام کنه، اما میگن فلان رسانش اعلام کرده یا فلان اکانت نزدیک به اون اعلام کرده. آقای قروقی که من داشتم صحبت میکردم قشنگ تجربه های قشنگی گفتن و کاملا موضوع رو تبیین کردن، اما موضوع اینه که حالا ما اونجا سری اتفاقات میفته. دقیقا مثالش رو بزنم، فیلم 300 اگه یادتون باشه، چون دیدم بحث فیلم ها میشه. فیلم 300 فیلمیه که خب واقعا به فرهنگ ما یه تهاجمی کرد، اما واقعا شأن سخنگوی وزارت خارجه یا دولت در اینه که بیاد موضع بگیره بگه آقا یه فیلم ساختین که فرهنگ ما رو داره میبره، این به دروغ بوده. خب اما این وظیفه که این وظیفه دیپلماسی، وظیفه رسانه است که بیاد نقش دیپلماسی اینجا ایفا کنه و اون بیاد تو میدون. اما خب بالا ببینیم آیا این ابزارها رو داشته. بهترین کار این بود که میرفتیم مثلا با هر کشوری، مثلا یک خبرنگار ایرانی با یک استاد تاریخ یونان در دانشگاه یونان، اون استاد تاریخ که نمیتونه بیاد فیلم 300 رو تایید کنه چون برخلاف تاریخه، یا انگلیس یا کشورهای دیگه، اما این ابزار رو داشتیم. نه، صحبت کردن در خصوص میدانی، من یه تجربه میدانی بهتون بگم. هر چقدر وزارت ارشاد موافق این داستانه، وزارت خارجه نه. ما درخواستی دادیم برای اینکه مثلا در چند کشور اروپایی شعبه داشته باشیم، حالا اون جایی که من براش کار میکنم، گفتن نه نیازی نیست، صدا سیما هست و دفتر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی. خب برای چی؟ چرا نمیذارید؟ چرا دوست ندارین؟ چرا حمایت نمیکنید اینکه یک رسانه دیگه هم اونجا باشه؟ خب سیاست صدا و سیما مشخصه، سیاست خبرگزاری جمهوری اسلامی هم مشخصه، ولی نمیخوان باشه. اصلا ساختار این دولت ها در این 40 سال این بود که تمایلی نداشتن رسانه ها اونجا باشن. هرچند الان تفکر خیلی عوض شده، وجود اساسی تیم مثل آقای قراقی، آقای سبزواری و اینها و تاثیرگذاریشون و خصوص خبرنگارای ایرانی در جریان هتل کوبر نشون داد که چقدر میتونه رسانه بهمون کمک کنه. و امیدوارم شاید وقتش باشه بعد از این همه تجربه های موفق که فضا بدم و کمک کنم به رسانه های داخلی که بیان و در اونجا هم داشته باشن. یه کمی بهتر به قول آقای قروقی نترسن از جوابگویی، بذارین همونطوری که اگر سفارت ایران برفرض تو انگلیس باید جواب خبرنگار مستقل به یک رسانه داخلی رو بده، میتونه خیلی کمک های دیگه هم بکنه و بذاره این حجمه ها علیه همون گرفته بشه. الان وقتی هست که دیگه مردم اکانت های عوام همچین دیگه نگاه نمی کنن به زبان سخنگو، نگاه می کنن به رسانه، نگاه می کنن به فضای مجازی ببینن اونا چی میگه، اونا رو خیلی راحت تر قبول می کنن چون موضع دولتی نیست. و باید ما زودتر از این ظرفیت استفاده کنیم. تو این جنگ اقتصادی که ما داشتیم هی ما میگفتیم بابا داروها تحریمه، ما بچه‌هامو دارن پرور میشن، بیماران پروانه‌ای یه باند که تو سوئیس تولید میشه تو آلمان تولید میشه به ما دریغ میکنن. هر روز میگفتن نه ما یه خط سوئیس داریم، دارو تحریم نیست و این چیزا. خب اگر 4 تا رسانه از اینجا در داخل کشورهای اروپایی بودن و میرفت خبرنگارشون مصاحبه میگرفت با دکترها، اصلا نه اشخاص سیاسی، با پزشکان که آقا اینا نیست، میرفت سراغ اون شرکت سوئیسی که اینا رو قبلا به ایران میداد الان نمیده، چرا نمیدی؟ خب چه تأثیری داشت؟ تو رسانه‌های اونجا پخش میشد دیگه و میتونستیم ما چقدر ابزار قدرتمند باشیم و صدای مظلومیت مردم ایرانو برسونیم.
من در تکمیل فرمایش شما عرض بکنم که تجربه میدانی که خودم داشتم زمانی که دوران دولت گذشته بود، یعنی دوره اول تحریم ها بودش و من یک بار تو ارتباط مستقیم بحث تحریم ها رو مطرح کردم که سردبیر من مورد بازخواست قرار گرفت، تو چرا گفتی تحریم ها تاثیر گذاشته؟ و گفتم خب تاثیر گذاشته دیگه. من رو به قول معروف نفی کرد که تو چرا این حرفو زدی و الان شما میبینی که خب من این هشداری که مثلا 10 سال پیش 12 سال پیش دادم به عنوان یک خبرنگار و وظیفه‌ام رو انجام دادم، الان شما میگید که اون تحریم ها کشور رو فلج کرده و همین دو چیزی که شما میفرمایید دقیقا همینطوره. یعنی که خب چرا میترسید، چرا اجازه نمیدید، چرا از خبرنگارانی که میخوان برن با مقامات خارجی صحبت بکنن به قول ما این فرصت ها رو میگیرید؟ و بعضی موقع من دیدم که من خودم بعضی جاها کانال زدم با بعضی از سفارت خونه ها و تو خارج از کشور، سفیر متوجه شده مانع از کار من شده. خب اینو اسمشون چی میذارن این رو؟ شما وقتی که خبرنگار اینجوری محدود میکنید، در داخل محدود، در خارج محدود، خبرنگار رشد میکنه. شما الان یک خبرنگار شاخص تلویزیونی و یک خبرنگار شاخص مطبوعاتی تو کشور نداری. چرا؟ برای همین محدودیت هایی که به نوعی همش هم کج سلیقگی و به قول منافع شخصی بعضی از آدم ها و بعضی از جریانات بهارتون کشورها که من اونهاست و همه اینها دست به دست هم داده و مانع از رشد رسانه و خبرنگار در کشور شده. درسته؟
دقیقا موافق شما هستم. بنده میگم مثال ها خیلی زیاده، فرصت هایی که از دست دادیم خیلی زیاده و اگر همین الان هم اقدام کنیم بازم دیره.
خیلی ممنونم ازتون آقای قروقی.
خواهش میکنم.
آقای لاله خیلی متشکرم.
قربان شما باشید، افتخار بنده.
شب عالی به خیر باشه و متشکرم از همه شما مردم، همه شما شنوندگان. خداحافظ.
برنامه انعکاس رو شنیدید. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست.
ishki hilali bawanem mangi ramazan tariki dunyay bawanem daru yoni bazan da say ramazan kha 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 ayna afsi zalem shadu sarbastem bawanem basayat azalem geredu yo geredanu ya geredu yo geredanu ya mangi ramazan bawanem bu mayan deremanu ya mangi ramazan
میهنان عزیز، میهمانان ضیافت الهی، مبلغ فطریه سال 1400 از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد. زکات فطره برای قوت قالب گندم هر نفر 20,000 تومان در نظر گرفته شده است. برای افرادی که برنج ایرانی مصرف می کنند هر نفر حدود 100,000 تومان و برای کسانی که برنج خارجی مصرف می کنند هر نفر 75,000 تومان در نظر گرفته شده است. زمان پرداخت زکات فطره از غروب شب عید تا ظهر روز عید فطر است. اما کسانی که نماز عید فطر به جا می آورند تا قبل از نماز آن را باید پرداخت کنند.
واقعا دستشون دردم هایش که این کار نمیکرد. من فکرشم نمیکردم یه روزی آزاد باشم. فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتن که کمکم کنه بیان بیرون.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی،
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو
با شماره گیری 3780-55588 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
اومدم به دعوتتون پای سفره‌های افطار، کاشکی دستامو بگیری توی این لحظه بیدار. من مسافری غریبم که به تو پناه آوردم، توی این غروب غربت به تو تنها دل سپردم. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه تلسم خواب و تو هوای تو رهاشه. جده های تاریک تو بشو چراغ راهم، اگه خسته و شکستم تو بشو پشت و پناهم. توی این شبای روشن دل تاریکم و دریام، باشی روح تشنه من بشه با یاد تو سیرام. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه تلسم خاک و تو هوای تو رهاشه. اومدم به دعوت تو پای سفره‌های افطار.
آیتمی رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان گفتم گفت با موضوع حق و ناس، دروغگویی و ظلم در کاسبی.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم. خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
امیر المومنین اول صبح میان بازار کوفه، روبروی کاسب میستن. دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ نگو.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
حق الناس خیلی مهمه، اینقدر مهمه که امام باقر علیه السلام نقل میکنن، میگن یه موقعی جدم امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب وقتی تو کوفه بودند و وقتی حاکم مسلمین بودند، صبح هر روز میمدن بازار کوفه. خیلی ها امیر المومنین صبحگاهان میان بازار کوفه، بعد وسط بازار میستادند. ای تیکه تیکه ها، نه یک بار، چند بار تو بازار کوفه بازار به بازار میرفتند. خطاب بازاریا چی میگفتند؟ خطاب بازاریا میفرمودند ای گروه تجار، از خدا بترسید، از دروغ گفتن، ظلم کردن، ربا خوردن اجتناب کنید. باز تکرار میکنم، طرف یا علی میگه امیر المومنین رو روبروی خودت کاسب بازار تصور کن. امیر المومنین اول صبح میان بازار کوفه، روبروی کاسب میستن. دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ نگو، ظلم نکن. خب اگر کاسب روبروی خودش امام زمان رو ببینه، امام عصر دارن بهش میگن دروغ نگو، دیگه چجوری جنسشو میفروشه؟ دیگه نمیگه اینجوری سود بیشتری برام داره، دیگه کم فروشی نمیکنه، دیگه ظلم نمیکنه، دیگه نمیگه من اینجوری سود بیشتری ببرم. میگه خب این بنده خدایی که پاشاده آمده این جنسو بگیره، چرا او سود نبره، چرا او نفعی نبره؟ بعد ادامه دادن، پیمانه و وزن را به طور کامل بدون کم و کاست بدهید، کم فروشی نکنید، از حق مردم کم نگذارید. جالبه، امیر المومنین صبح میان بازار کوفه، تو بازار کوفه ندا میدن، میگن بیشترم بدید. حتی تو روایت هم داریم، تو روایت هم داریم اینقدر دقیق چرت کنن بازید، اینقدر دقیق کیل نکنید، حالا 2 گرم از اون طرف بره چی میشه؟ وقتی روایت داره مؤمنین جیبشون یکیه، وقتی گفته میشه جیبهای یکیه، آدم به دیگری که نگاه میکنه میگه جیب من و تو نداره، حالا این 1000 تومان گیر من بیاد یا گیر شما بیاد، من خرج زن و بچه‌ام کنم یا شما خرج زن و بچه‌ت کنی، نه، هر دو یکی هستیم. ما همیشه و در همه حالات امام رو روبروی خودمون بدانیم. نکته که میخوام از این روایت برداشت کنم، هر روز خودمون رو مخاطب امام عصرمون بدانیم. امام دارن با ما صحبت میکنن، به ما متذکر میشند. و نکته مهمتری که بخوام اشاره کنم، به مدیران حکومتی میخوام بگم، فرمانداران، استانداران، وکلا، نمایندگان، وزرا، چند بار تا الان بازار رفتید؟ چند بار تا الان تو کارخونه ها سر زدید؟ من الان از مجموع کسبه میخوام سوال کنم، تا الان چند مدیر رو دیدید بیاد وارد بازار بشه، تو بازار اصلا وضع بازار رو متوجه باشه؟ نسبت به حق الناس باید دقیق بود و مدیران ما باید برای رعایت حقوق مردم برنامه ریزی کنند.
مشفقانه خدا نگهدار.